أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان احکام روزه می فرماین یکی از چیزهایی که روزه را باطل می کند رسندن غبار غلیظ به حلق است. این مسئله برای این که دقت کامل بهش بشه باید به دو تا قید دقت کنید. یک، غبار غلیظ روزه را باطل می کنه، یعنی غبار غیر غلیظ روزه رو باطل نمی کنه. شما اگر دقت کنید همیشه توی هوا غبار هست، به خصوص وقتی که از یک روزنه نور آفتاب می افته تو همین فضای مسجد نگاه میکنیم بینید چیزایی معلق هن، هم غبار دیگه. این غبار غیر غلیظه. ما نفس که میکشیم یک سری چیزایی وارد حلق ما میشه، ولی این اشکالی نداره، روزه رو باطل نمیکنه. اما اگه گرد و خاک شد، این غباری است که به چشم میاد، این میشه غبار غلیظ. منظور این که گفته میشه غبار غلیظ معلوم باشه یعنی چی؟ یا غباری است که به چشم میاد. حالا این غبار، غبار خاک باد شده، خاک آورده، یا احیانا اینجا فرض بفرمایید که مغازه نونوایی است، دارن آرد میارن از ماشین پایین، غبار آرده، یا هرچی، غبار هرچی. اگر غبار غلیظ باشه که به چشم میاد روزه رو باطل میکنه. نکته دوم به حلقه، من رسوندن غبار غلیظ به حلق. پس اگر این غبار آمد در فضای دهان اما فرو نبردی، بیرون ریختید، نه، روزه رو باطل نمیکنه. از فضای دهان بگذره روزه رو باطل میکنه. خب در اینجا سوال میشه خدمت شما عرض شود، بعضی ها بیماری های تنفسی دارن، از این اسپری ها استفاده میکنن، این همون غبار غلیظه، آیا روزه رو باطل میکنه یا نه؟ میفرماین اگر صرفا هوای فشرده باشه، هوا وارد شش میشه، نه، روزه رو باطل نمیکنه. فرض بفرمایید یک اسپریز که فقط اکسیژن رو استنشاق میکنه، نه، این ضرری نداره. اما بعضی از اسپری ها هست که نه، همراه با این هوا یه ماده دیگری هم زمیمش هست، یعنی دارویی هست که به صورت گرد وارد فضای دهان و حلق و ششها میشه. میفهمن اگر چیز دیگری غیر از هوا هم همراهش هست روزه رو باطل میکنه. خب مجبوره بزنه، نمیتونه نزنه، مریضه، خب روزش باطل میشه. خدمت شما عرض شود که در این طور موارد اگر مجبوره بزنه، بزنه. نمیگیم بیماریش رو، جانش رو به خطر بندازه، نه، اسپری رو بزنه، منتها اگر یقین داره که چیزی غیر از هوا هم وارد دهن میشه روزه باطل میشه، باید غذای اون روز رو هم بگیره، گناهی هم نکرده. صلوات ختم کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. به فضل خدای متعال یک بند از بندهای صدگانه دعای جوشن کبیر رو تمام کردیم و با ده اسم خدای متعال آشنا شدیم. رسیدیم به سرفصلی که در صد بند تکرار میشه، سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا اینجوره یا اینکه بعضی از کتاب‌های دعا آمده که در هر فصل بسم الله کنن، بگه بسم الله الرحمن الرحیم، سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث صل علی محمد و آله خلصنا من النار یا رب یا ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. حالا یا این تکراره یا اون تکراره، اما نکته خیلی زیبایی داره در اینجا. دقت بفرمایید، شما خدا رو خوندید، اللهم انی اسألک باسمک یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا کریم و یا مقیم، یا عظیم و یا قدیم، یا علیم و یا حلیم و یا حکیم. 10 نام رو برای خدا ذکر کردید، بلا فاصله میگید سبحانک، منزهی خدایا. چرا؟ به ذهن این بنده حقیر میرسه به اندازه فهم اندک خودم عرض میکنم. شما وقتی که خدا را توصیف میکنید با این اسامی و اسامی بعدی، به هر حال در ذهن انسان تصوری نسبت به خدای متعال حاصل میشه. یک نحوی صورت، به این تعبیر اگر بگم، اگر درست باشه، صورتی از خدای متعال در ذهنتون تصور میکنید، خدا را به نحوی در ذهن خودتون حاضر میکنید، خدایی که علیم است، حکیم است، حلیم است، رحمان است، کریم است. خب این چارچوبه مشخص شد، بلا فاصله سبحانک میاد میشکنه، میگه منزهی خدایا. درسته یه چیزایی فهمیدم، اما توی خدای متعال برتر از همه اینها هستی، منزهی از این تصورات ما. نه این است که تو در این چارچوبه‌ای که من فهمیدم میگنجی، نه، ما از دور به اون جمال جمیل اشاره میکنیم، اما نه این که اون جمال جمیل همین باشه که ما میفهمیم. سبحانک، تسبیح، سبحان الله، سبحانک تنزیه خداست، یعنی منزه کردن خدا. خدایا تو منزهی. از چی منزهی؟ از اون صورت ذهنی من، از اون تصورات من، از اون برداشتهای من، از اون محدوده کوچکی که در ذهن بنده ضعیف می گنجد. در بحث تسبیح حرف بسیار زیاده و نیاز ما هم بسیار زیاده. یکی از اسامی خدا هم سبحانه که خواهد آمد، دیگه ما اونجا بحث نخواهیم کرد، فقط اینجا عرض میکنیم سبحانک یا سبحان الله یا سبحان یا فسبح بسم ربک یا یسبحو، و همه اینها اشاره به یک مطلب اساسی داره، و اون این که برادرم، خواهرم، در شناخت خدای متعال، خوب به همین جمله کلیدی دقت بفرمایید، در شناخت خدای متعال ما بین دو حد تعطیل و تشبیهیم. یک طرف تعطیل انحراف، یک طرف تشبیه انحراف، بین این دوتا صراط مستقیمه. تعطیل یعنی چه؟ یعنی معرفت الله رو تعطیل کنیم، چنون که بعضی از برادران اهل سنت ما گرفتار شدن، گفتن خدا رو نمیشن شنا، من ممکن، من ضعیف، من حقیر خدا رو بشناسم؟ نه، امکان نداره ما خدا رو بشناسیم، به هیچ جور ممکن نیست. نه، به هیچ جور ممکن نیست. فقط ما میدونیم خدایی هست، اما این خدا چیه نمیفهمیم. این تعطیله، این یعنی معرفت الله را محدود کردن در این که میدانیم خدایی هست. ما این تفکر را قبول نداریم، این تفکر غلطه، این تفکر انحرافه. چیه پس؟ نه، خدا را میشه شناخت. ما شناختیم، خوندیم، گفتیم خدایی که ما میشناسیم رحمان است، رحیم است، کریم است، مقیم است، قدیم است، عظیم است، حلیم است، حکیم است. خواهیم گفت هزار تا صفت براش خواهیم گفت، پس میشناسیم. از این طرف ممکنه به انحراف این طرفی بیفتیم. ها، پس خدایی که ما میشناسیم تو همین چارچوبه است دیگه، خوب شناختیمش، همه چیز به دست آوردیم. سبحانک میاد میشینه میگه نه، میشکنه این تفکر را، میگه نه نه، در چارچوبه وهم تو نمی گنجد. اونی که توی ذهن تصور میکنی اون با خدای متعال خیلی فاصله داره، چون هر چه شما فکر کنی در محدوده فکر شماست. والله اکبر، خدا بالاتر از تصور شما. در این الله اکبر اولی که نماز که میگیم، میگیم خدا بزرگتر است از چی؟ بزرگتر است معنا داره، شما میگید این تسبیح بزرگتر است، بلافاصله است میگن از چی بزرگتره؟ میگید بله، از این تسبیح کوچولو بزرگتره، این مفاتیح بزرگتره. بلافاصله از شما مثلا از چی بزرگتره؟ میگید از این قرآن حجمش بزرگتره. هر چی میگید بزرگتر، بلافاصله از شما میپرسن از چی؟ الله اکبر، خدا بزرگتره، از چی بزرگتره؟ بعضی ها میگن من کل شی، از همه چیز بزرگتره. در بعضی از روایات داره نه، الله اکبر حتی از اون تصور شما، از اونی که خودت ساختی تو ذهنه، نه، خدا از او هم بالاتره. سبحانک، منزهی خدایا از اون تصوری که من دارم. حالا مراحل تسبیح و تنزیه مراحلی داره، من اشاره میکنم و کم کم عرضم رو تمام میکنم. یک شعری داره خدمت شما از سعدی شیرازی، خیلی زیباست. گاهی اینها شعر، اما آدم احساس میکنه همونطور که در روایات نقل شده که این من الشعر لحکمه، این شعر حکمت. میگه ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، در توصیف خدای متعال، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، و از هر چه گفتند و شنیدیم و خونده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید اوم، ما همچنان در اول وصف تو مونده ایم. از اون چه که به ذهن میاد، خیال ما مرسه، قیاس میکنیم با اشیا، گمان میکنیم، توهم داریم، نه، از همه اینها برتری، ای برتر از خیال و گمان و قیاس و وهم، و از هر چه گفتند و شنیدیم و خونده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید او، ما همچنان در اول وصف تو مونده ایم. تسبیح مراحلی داره، اشاره میکنم اولین مرحله تسبیح منزه بودن خدا از شریکه، که اصل اسلام متوقف بر اینه، لا اله الا الله. عجیبه که در این کلمه شریفه که فرمودن سید الاذکار، از همه ذکرها بهتر، لا اله الا الله. نشستید میخوایدم لا اله الا الله، خصوصیتش اینه که لبها تکن نمیخوره که ریا بشه، شما با همون زبان میتونید لا اله الا الله بگید. اون تو که نشستی لا اله الا الله آرام بگید، ذکرای دیگه لب تکون میخوره. به هر حال مثلا گاهی شاید صلاح ندونید، شاید احساس بشه که ریا میشه، یا مثلا لا اله الا الله اینجور. لا اله الا الله نمیگیم الله خدمت شما عرض شود، الهی الله خدای من است، نه اینجور نمیگیم. اول نفی میکنیم، میگیم لا اله خدایی نیست الا الله. اول مرحله تنزیه، تنزیه نظیر و شبیه و مانند. و در یک کلمه تسبیح، شاید یک تسبیح کامل، همین سوره شریفه قل هو الله باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، اوست خدایی که یکتاست. حالا این احد چه معنایی داره بماند. فقط اشاره کنم که خیلی این اشاره نمیخواستم بگم، حیفم میاد نگم بهتون، که در وسط جنگ صفین آمد یک کسی از امیرالمومنین پرسید این قل هو الله احد یعنی چه. ابن عباس اون عالم بزرگ دستین منده خدا گفت برو بابا، حالا آمده قل هو الله احد وسط جنگ، کشت و کشتار و شهید و مجروح، حالا قل هو الله احد، برو برو یه وقت دیگه فرد. امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده فرمود بیا. ابن عباس، علی اگر می جنگد برای توحید می جنگد. اینو ولش کن که حالا جنگ داریم، نخه اینو بیا، ما برای همین می جنگیم. تو اون قوقا امیرالمومنین فرموده طبق این نقل که توحید احد چهار معنا داره، وحدت عددی، وحدت فلانا. قل هو الله احد، الله الصمد، او خدای بی نیازه. ما همین جاش گیریم. دلیل همین که گاهی منت میگذاریم سر خدای متعال که نماز خوندم برات، همینی که نمیفهمیم الله الصمد بی نیازه به این نمازای ما، اونم نماز من، که به تعبیر خواجه عبدالله انصاری میگه اگر عبادتهای ما رو رو نون بگذارن، جلو سگ بگذارن، سگ نمیخوره. قد آلوده به هزار یک چیز است. به عبادت امیرالمؤمنین هم نیازی نداره خدا، تا چه برسه به نمازهای سر تا پا نقص بنده خودم رو میگه. الله الصمد لم یلد ولم یولد، نه فرزندی داره نه پدر و مادری داره. رد اون حرفی که مسیحیت میگن ولم یکن له کفوا احد، هیچ شبیه و نظیر و مانندی ندارد. گاهی عرض کردم خدمتتون کلمه کفرآمیزی که در جامعه ما خیلی استعمال میشه، میگه آقا وقتی گرفتاری داره به کسی مراجعه میکنه، میگه اول خدا دوم شما، العیاذ بالله، این بنده ناقص کیه؟ اول خدا، آقا ما در این شهر کسی نمیشناسیم، اول خدا بعدش شما. بعد از خود در اون ردیف اصلا غلط مطرح کردن. اول خدا دوم شما یعنی چه؟ هرچه هست خدای متعاله. بله بندگان خدا هم محترمن وسیلن، اما اینجور نباید گفت. ولم یکن له کفوا احد، در اون رتبه نه احدی از ماها نمی گنجه که عددی نیستیم و موجودی نیستیم، حتی عقل کل و هادی سبل در اون درگاه نمی گنجه. اونجا جز بندگی محض و ذلت محض چیزی نیست. در درگاه او حتی خاتم الانبیا ذلیل محضه و افتخار او به این ذلت، افتخار عبده و رسوله. ولم یکن له کفوا احد، خدایا توفیق معرفت بیش از پیش خودت را به همه ما مرحمت بفرما. قلب ما را ظرف معرفت خودت قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما را به غیر خودت واگذار مفرما. امواتمون، شهدامون، امام امت، مراجع در گذشته، همه را سر سفره رحمت غفران خودت مهمان بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.